اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 13 عقرب سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 نوامبر سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم از نقاط مختلف جهان. بو برگدال، سرباز آمریکایی که 5 سال را در حبس گروه طالبان سپری کرده بود، روز جمعه توسط یک محکمه نظامی در ایالات متحده از خدمت در اردویان کشور اخراج گردید. بو برگدال به فرار از خدمت عسکری و بدرفتاری در برابر دشمن متهم بود. این سرباز آمریکایی در سال 2009 قطعه نظامی خود را در افغانستان ترک کرد و سپس به دست گروه طالبان اسیر شد. سارانوالان نظامی از محکمه خواسته بودند تا برگدال را به خاطر فرار از خدمت عسکری و به خطر انداختن جان سربازانی که برای نجات او رفته بودند به 14 سال حبس محکوم کند. اما با برگدال اتهام فرار از خدمت عسکری و بدرفتاری در برابر دشمن را پذیرفت و بدین ترتیب از مجازات احتمالی حبس ابد نجات یافت. محکمه نظامی روز جمعه بو برگدال را از حبس معاف کرد، اما در عوض به تنزیل رتبه این سرباز نیز حکم صادر کرد. محکمه همچنین آقای برگدال را به پرداخت $10,000 جریمه نیز محکوم کرده است. یک مقام ارشد ایرانی میگوید که نیروهای حکومت سوریه به زودی عملیات بازپسگیری شهر رقه را آغاز خواهند کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز جمعه همچنین گفت که ایالات متحده در پی تجزیه سوریه است و نیروهای آمریکایی به گفته وی به همین دلیل در شرق دریای فرات مستقر شدند. این در حال است که شورشیان سوریه تحت حمایت آمریکا ماه گذشته میلادی توانستند رقه را از تصرف جنگجویان داعش بیرون کنند. ایران در کنار روسیه از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد و نقش اساسی را در کمک برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان توسط اردوی سوریه بازی کرده است. نیروهای عراقی توانستند منطقه القایم را روز جمعه از تصرف جنگجویان داعش بیرون کنند. القایم یکی از آخرین مناطق تحت کنترل داعش در عراق بود. حیدر علی‌بادی، صدر اعظم عراق، و جنرال رابرت وایت، قماندان قوای مشترک ضد داعش، این پیروزی را به نیروهای عراقی تبریک گفتند. نیروهای آمریکایی بازپسگیری القائم را توسط نیروهای عراقی یک گام بزرگ در راستای شکست دادن داعش خوانده و گفتند که اردوی عراق اکنون تقریبا تمام مناطق تحت کنترل داعش را در آن کشور آزاد ساخته است. ایالات متحده روز جمعه برای نخستین بار علیه جنگجویان داعش در سومالیا حملات هوایی انجام داد. قماندانی بخش افریقایی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که این حملات با هماهنگی حکومت سومالی انجام شد و در اثر آن چندین جنگجوی داعش کشته شده است. هرچند داعش تلاش دارد تا نفوذ خود را در افریقا گسترش بدهد، اما به نظر می رسد که این گروه در مقایسه با گروه الشباب جنگجویان کمتر دارد. اردوی ایالات متحده در گذشته بر جنگجویان گروه الشباب که با شبکه القاعده رقیب داعش ارتباط دارند نیز حملات هوایی انجام داده است. و سخنگوی نیروهای حافظ سواحل ایتالیا میگوید که 23 پناهجو در اثر غرق شدن کشتیشان در آب‌های مدیترانه جانهایشان را از دست دادند. در عملیات نجات که توسط کشتی‌های ایتالیایی و اسپانیایی روز جمعه در آب‌های مدیترانه انجام شد، 700 پناهجوی دیگر از غرق شدن نجات داده شدند. این در حال است که رقم پناهجویانی که می‌خواهند با عبور از آب‌های مدیترانه خود را از لیبیا به ایتالیا برسانند، از ماه جولای به این سو شدیداً کاهش یافته است. در یک انکشاف دیگر، 3 پناهجوی دیگر که می‌خواستند خود را به یونان برسانند، در آب‌های بحیره یژه غرق شدند. 6 پناهجوی دیگر تاکنون در آب‌های بحیره یژه لادرکند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرات تا این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا، صدای آمریکا. تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. سرمول ارشد محکمه بین المللی جرایم به دنبال آغاز تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان است. یک تحقیق بی‌پیشینه که میتواند نیروهای نظامی ایالات متحده را نیز در آن شامل سازد. فاتو بنسودا در اعلامیه از آن داشته است که برای کسب اجازه قضایی درخواست داده و تحقیقات وی صرفاً بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که حسب ادعا از اول ماه می سال 2003 در خاک افغانستان به وقوع پیوسته متمرکز خواهد بود. با مطلب اسوسییتد پرس توجه کنید که قدیر مشرف پیشکش می کند.
سرانوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم می گوید که از بررسی های ابتدایی چنین برمی آید که گویا پس از دخول نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر 2001 جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در آن کشور اتفاق افتاده است. پس از آنکه این سرانوال محکمه بین‌المللی درخواست آغاز تحقیقات خود را به محکمه شهر هاگ در هلند ارائه کرد، حال به آن محکمه ارتباط می‌گیرد که آغاز همچو تحقیقات را اجازه بدهد یا خیر. تحقیقات در مورد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان استثنایی خواهد بود. خانم بنسودا در یک گزارش سال گذشته گفته است که نیروهای آمریکایی و کارمندان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده با شکنجه زندانیان در افغانستان بین سالهای 2003 و 2014 ممکن جرایم جنگی را انجام داده باشند.
For decades, the people of Afghanistan have endured the scourge of armed conflict.
مردم افغانستان از دهه‌ها به این سو نزاع و درگیری‌های مسلحانه را تجربه کردند. با تعقیب بررسی دقیق ابتدایی وضعیت، من به این نتیجه رسیدم که بر اساس پیمان روم، تمام معیارهای قانونی مورد نیاز برای انجام یک تحقیق وجود دارد.
خانم بنسودا می‌افزاید در صورتی که محکمه هاگ این پیشنهادش را بپذیرد، دفترش تحقیقات را در چوکات اهداف و وظایفشان آغاز خواهد کرد.
Should the pre-trial chamber grant my request, my office will investigate.
اگر درخواست من پذیرفته شود، تحقیقات من را در محدوده محکمه درباره ادعاهای جنایات انجام شده توسط تمام جناح‌های دخیل در درگیری‌های مسلحانه در افغانستان در یک شیوه مستقل، بی‌طرف و هدفمند انجام خواهیم داد.
اعلامیه خبری دفتر خانم بنسودا از آن می‌دارد که تمرکز نهایی تحقیقات آنان روی افراد و جناح‌های خواهد بود که بر اساس ادعاها جدیدترین جرایم را در ارتباط با وضعیت افغانستان مرتکب شدند. این سرانوال ارشد محکمه هاگ به اسوسییتد پرس گفته است که اگر اجازه تحقیقات را به دست آورد، روی حمایت و همکاری حکومت افغانستان، سایر جناح‌های موجود در آن کشور و جامعه بین‌المللی حساب می‌کند.
My office and I count on the support and cooperation of the government of Afghanistan.
امیدوارم این کشورها و جناح‌ها در کل به خاطر موافقت اهداف ما همکاری کنند تا این اطمینان حاصل شود که افراد مسئول به جرایم انجام شده حسابده قرار گرفته و عدالت برای آن افراد تامین گردد که در دراز مدت قربانی آن جنایات شدند.
در صورت عملی شدن این تحقیقات، با وجودی که ایالات متحده شامل بیش از 120 عضو محکمه هاگ نیست، اما ممکن امریکایی ها را نیز تحت پیگرد احتمالی قرار دهد. این در حالی است که فعالین در افغانستان از اوایل دهه 2000 تا کنون خواهان تطبیق عدالت انتقالی در آن کشورند. سریا صبحرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به این باور است که آغاز همچو تحقیقات می تواند نوید برای خاتمه بخشیدن به خشونت ها در افغانستان باشد.
اینی نسل کشی و اینی جنایات جنگی که بود با افغانستان همه ادامه پیدا کرده و تداوم پیدا کرده، علتش اینیه که در اما اساس یعنی بعد از کنفرانس بان اینی تحصیلی که به عمل آمد در رابطه به عدالت انتقالی متاسفانه که کاری صورت نگیرفته. نظر شخصی من اینه که هر زمانی که از هر نقطه که خواسته باشن شروع بکنن یک عمل نیک است و من شخصا طرفدارش هستم.
پس از حملات 11 سپتامبر 2001، حکومت جورج دبلیو بوش اجازه داد تا در جریان تحقیقات شکنجه با آب که شبیه غرق ساختن یک شخص است و به اصطلاح سایر شیوه های پیشرفته استنطاق علیه مظنونین تندرو استفاده شود. آن شیوه های بازجویی پس از آنکه باراک اوباما در 2009 زمام امور ایالات متحده را در دست گرفت، منع قرار داده شد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست زراعت و مالداری کنر بالای طرحی کار کرده است که روی آن از جنگلات این ولایت حفاظت صورت می‌گیرد و در احیا و بازسازی جنگلات کنر اقدامات بیشتری روی دست گرفته می‌شود. مقامات این ریاست می‌گویند که بر اساس پلان 5 ساله برای نگهداری جنگلات کنر نیروهای قومی را ایجاد می‌کند. مقامات می‌افزاید که برای عملی ساختن این طرح بودجه بیش از 19 میلیون دلار آمریکایی را به دست آوردند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
انجینر ناملا صافی رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر میگوید که برای جلوگیری از حادثات طبیعی یک طرح 5 ساله را برای تصویب به شورای وزیران در کابل پیشنهاد نموده بود که رئیس جمهور با این طرح موافقه نموده و بودجه 19.5 میلیون دلار آمریکایی را برای نگهداری و احیای مجدد جنگلات کنر منظور کرد. رئیس زراعت کنر میگوید این پلان تا 5 سال در آن ولایت عملی میگردد که روی آن از قطع و قاچاق جنگلات جلوگیری شده و تدابیر لازم برای سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی روی دست گرفته می شود.
نومنگ غواړو چې د بدیل معیشت پروژه تطبیق شي. نومنگ غواړو چې هغه پروپوزل چې د سالا
ما می خوایم بدیل معیشت داشته باشیم. ما می خوایم چې بالای پروپوزل فابریکه سالا واخ کار کړو. احیایان بخش دیگر است و بازسازیان بخش دیگر است. و چوب در کنر هم محفوظ شود. چوب کې در گذشته ها قطع شده و مصادره می شد.
ریاست زراعت ولایت کنر در حال از طرح جلوگیری و حفاظت جنگلات این ولایت حرف می زند که هنوز هم در ولسوالی های مانوگای، نارای، اسمار و تپور، غازی آباد و چوکی قطع جنگلات به شکل غیرقانونی ادامه دارد. وحید الله کلیمزای وردگ ولی کنر از قاچاق چوب کنر به سایر ولایات نیز حرف می زند.
دست تشویشون وجود لری چه در زن ناامن و سیمو که پغرانه و سیمو که
نگرانی های وجود دارد که در بعض مناطق نام و کوهستانی بخصوص مناطقی که از ولایت کنر با ننگرهار و ولایت لغمان سرحد دارد از این مناطق سرحدی توسط مراکب و قاتل قاچاقباران چوب را به آن ولایت می برند.
ولی باشندگان در کنر هنوز هم از قطع بیرحمانه جنگلات شکایت دارند. می گویند برای نگهداری آن تا هنوز کاری انجام نشده است.
در کرنگل زنگل بلکل ختم شده.
جنگل کورنگل کاملا از بین رفته، فقط ریشه مانده و ما مانه ریشه کنده موتن آن شدیم، ولی مردم ریشه را هم میکشند و میبرند. جنگلات ما خراب شده ولی هنوز ما یک روپه را هم ندیدیم که کمک شده باشد تا جنگلات حفظ شود.
بحث ایجاد نیروی قومی یکی از مشکلات دیگری است که میتواند این مشکل را مغلق تر سازد. اما با وجود که اداره زراعت کنر میگوید نیروی قومی که متشکل از سران و جوانان روستایی میباشد به شکل کمیته‌های همکار از جنگلات نگهداری میکنند و در مورد مسلح بودن آنها حرف زدن را قبل از وقت میداند. محمد صافی رئیس شورای ولایتی کنر میگوید با وجود که تشکیل چنین نیروها نتایج خوبی در پی نداشته است باید برای نگهداری آن خود ادارات زیربط دست به کار شوند.
این رای حل نیست. البته کار خوب است که امکانات دو ولایت داده شود. نهال های جدید غرش شوند. برای نگهداری آن وقت یک اداره و نظام وجود داشته باشد. به نظر من به ملیشه و نیروهای ضرورت نیست. به خاطر که در افغانستان در چند دهه گذشته نتایج خوبی در پی ندارد.
بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر در 329 هزار هکتار زمین این ولایت جنگلات مختلفی وجود دارد که این آمار به سطح کشور 25% جنگلات را تشکیل می دهد. تا 16 سال گذشته از این ولایت دست کم 15 میلیون فوت مکعب چوب به مناطق دیگر انتقال یافته که 4.5 میلیون آن قانونی و متبقی همه به شکل غیر قانونی انتقال یافته است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واشنگتن را برای سفر 12 روزه به آسیا ترک کرد. این اولین سفر رئیس جمهور به این منطقه می باشد. قرار است که رئیس جمهور ترامپ سفر خود را به منظور اشتراک در نشست شرق آسیا یک روز دیگر تمدید کند. رویا زمانی با تقدیم جزئیات گزارش اسوشیتد پرس.
سارا اگبی ساندر سخنگوی قصر سفید تصدیق کرد که رئیس جمهور یک روز اضافی یعنی 14 نوامبر را در فیلیپین سپری خواهد کرد تا در نشست آسیان اشتراک کند. تحلیلگران اشتراک نکردن دونالد ترامپ در این نشست را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفتند که اگر رئیس جمهور ترامپ در این نشست اشتراک نکند، تعهد ایالات متحده برای کشورهای جنوب شرق آسیا را تحت سوال می آورد. سفر ترامپ در ابتدا طوری برنامه ریزی شده بود که مانیلا را باید در جریان این نشست ترک کند، اما رئیس جمهور ترامپ خبر تمدید سفرش را زمانی به خبرنگاران ابلاغ کرد که قصر سفید را در مسیر سفرش به مقصد هوایی ترک می کرد.
So we're about to begin a long trip. I know some of you are coming with us. We look forward to it.
ما سفر طولانی خود را آغاز می‌کنیم. می‌دانم که برخی شما با ما در این سفر شامل هستید. ما یک روز اضافه را در فیلیپین سپری می‌کنیم. کنفرانس بزرگ است. دومین کنفرانس است و دستاوردهای خوبی خواهیم داشت. ما در مورد تجارت و کره شمالی صحبت خواهیم کرد. کمک های بسیاری از مردم و کشورها را فهرست خواهیم کرد و می‌بینیم که چه واقع می شود، اما به نظرم یک سفر بسیار موفق خواهیم داشت.
در همین حال مکماستر مشاوره شورای امنیت ایالات متحده آمریکا نیز گفته است که تمرکز کلیدی این سفر رئیس جمهور ترامپ به 5 کشور آسیایی بر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی و تهدیدات مزایل آن کشور می باشد. رئیس جمهور ترامپ بحث‌های حاد جاری در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده را یک افتضاح محض خوانده است.
چیزی را که گفته می توانیم این است که هیچ مداخله در انتخابات صورت نگرفته است. دوستانه بگویم که این یک افتضاح است که اینها ادامه می دهند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سفر خود به آسیا از ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدن می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
چهارشنبه هفته آینده یعنی 8 نوامبر اولین سالگرد انتخاب دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهور آمریکا می باشد. انتخاب او همه را متعجب ساخته و همه را در سرتاسر این کشور و جهان متعجب ساخت. 9 ماه اول زمامداری آقای ترامپ با هرج و مرج همراه بود. اما ترامپ در برخی از موارد به اساس وعده های کمپین های انتخاباتیش عمل کرده است و در برخی از موارد دیگر با ناکامی مواجه گردید. جیم ملن از صدای آمریکا گزارشی را در این مورد تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در شب انتخابات دونالد ترامپ با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری جهان را مبهوت ساخت.
به تمام جمهوری خواهان و دموکرات ها و مستقل ها در سرتاسر این کشور می گویم که این وقت آن است که با هم متحد و به مسابقه ملت متحد گردیم.
آقای ترامپ در مراسم تحلیف خود برای دهندگان طبقه متوسط که باعث برنده شدن وی در انتخابات شدند تعهد نمود. Politicians prospered.
But the jobs left. سیاستمداران مرفع شدند ولی مشاغل از بین رفت و فابریکه ها مسدود شد. این سرکوبی امریکایی ها در همین جا و همین حال متوقف می شود.
جان فیهری استراتژیست جمهوری خواه می گوید که انتخاب آقای ترامپ به مثابه یک تحول بزرگ در سیاست امریکا بود. I think the Republican base
voter is now a Trump voter. به فکر من که اساس و پایه رای دهندگان جمهوری خواه اکنون به پایه و اساس رای دهندگان ترامپ مبدل گردیده است. و آنها هر حرکتی را برای از پا در آمدن رئیس جمهور ترامپ را از طرف جمهوری خواهان تهاجم به خود تلقی می کنند.
اما آغاز ریاست جمهوری ترامپ از ابتدا با ناملایمات توأم بود که شامل راهپیمایی عظیم و جنجال روی ازدحام جمعیت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترامپ بود که از طریق سخنگوی به وجود آمد. شان سپایسر گفت
این
بزرگترین جمعیت کسانی بود که شاهد مراسم تالیف بودند، هم از لحاظ حضور شخصی و هم در اطراف جهان.
در نخستین روزهای ریاست جمهوری خیش، آقای ترامپ اولین پیروزی خود را با تایید قاضی نیل گورسچ برای ستر محکمه به دست آورد و همچنان پیروزی های در بهبود وضع اقتصادی و بلند رفتن شاخص های بازار اسهام و همچنان پیشرفت نظامی در برابر گروه دولت اسلامی کسب کرد. اما ترامپ و متحدین جمهوری خواه او با شکست در مجلس سنا روی قانون بیمه صحی عقب ماندند. این کار سبب گردید تا آجندای رئیس جمهور در حالت تعلیق باقی بماند. آلان لیچمن از پانتون آمریکایی گفت با وجود موقف عالی، رئیس جمهور نتوانست نتیجه مطلوبی را از مساعی خیش به دست بیاورد.
هیچ حزب حاکم که متحدانه کنترل حکومت را در دست داشته باشد، مانند اداره ترامپ و جمهوری خواهانه که کنترل کانگرس را در دست دارند، دست خالی باقی نماندند.
پیام‌های تویتری رئیس جمهور و نظریات جنجال برانگیز وی روی وقوع واقعه شارلتسویل در ویرجینیا نیز باعث برخی جنجال‌ها شد.
شما در هر دو طرف مردمان بسیار خوبی را یافته می توانید.
لری ساباتو از پانتون ویرجینیا می گوید عدم پیروزی در کانگرس سبب گردیده است تا محبوبیت ترامپ به سطح پایین آن باقی بماند.
اکثریت بزرگی از امریکایان حالا به این باورند که دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور ضعیف است و آنها عملکرد کاری او را تایید نمی کنند و سطح محبوبیت او در حال نزول به جای صعود است.
با آن هم پیام های تویتری او از یک طرف و گرد همایی های او به گونه کمپاین های انتخاباتی او از طرف دیگر باعث شده است تا محبوبیتش در نزد هواخواهانش حفظ شود و این کار بالای اندازه طرفداری از او در میان جمهوری خواهان کانگرس نیز تأثیر مثبت داشته است. اما در این هفته متهم ساختن تعدادی در قضیه مداخله روسها در انتخابات ریاست جمهوری سایه شک را بر روی قصر سفید گسترده است و ریاست جمهوری او را به سوی نامعلوم رهنمونی نموده است. انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده یک نقطه عطف در سیاست ایالات متحده بوده است، اما تأثیرات آن بر این کشور و جهان در حالت ابهام و سوال برانگیز باقی مانده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش اخیر سازمان ملل متحد هاکی است در طول 25 سال گذشته جهان یک پیشرفت قابل ملاحظه برای نجات زندگی اطفال نموده است. برای اولین بار ارقام مرگ و میر اطفال خردسن و کمتر از 6 میلیون رسیده است که از بیشتر این تلفات می توانست جلوگیری شود. کارل پیپرسون خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که آن را احد عزیزاده تقدیم می کند.
در سال 1990 روزانه 35 هزار اطفال خردسن در سرتاسر جهان تلف گردیده است. سال گذشته این رقم 15 هزار روزانه بود. این یک کاهش عظیم است که به دنبال تلاش‌های جهانی در زمینه به میان آمده است. دکتر فلافیا بوسریا در مؤسسه صحی جهان در حالی که از تلاش‌ها در این مورد قدردانی می‌نماید می‌گوید پیشرفت‌ها خوب است اما کافی نمی‌باشند.
می‌خواهم تأکید نمایم که با دانش علمی، با مداخله‌ای که ما می‌توانیم و با منابعی که ما داریم، می‌تواند از این تلفات جلوگیری شود.
ولی قابل تأسف است که بر اساس آخرین گزارش ملل متحد در مورد مرگ و میر کودکان هر سال میلیون‌ها طفل زیر سن 5 سال اکثر در اثر بیماری‌های قابل درمان مثل ملاریا، سینه و بغل و اسهال می‌میرند. در تقریبا نیم از این واقعات سوی تغذیه نقش دارد. با وجودی که بیشتر اطفال تا سن 5 سالگی زنده میمانند، بوسریو میگوید بر اساس گزارش ملل متحد 64% مرگ اطفال بعد از مدت کوتاهی از تولدشان اتفاق میافتد.
مرگ میر در ماهای اول زندگی اطفال به علل مشکلات دیگر مثل تولد یک طفل قبل از وقت، وزن کم، مسمومیت شدید به میکروب‌ها، التهاب‌های شدید و همچنان خفه شدن طفل در هنگام ولادت اتفاق می‌افتد.
اما نکات امیدوار کننده نیز در گزارش ملل متحد وجود دارد. واکسین های مثل واکسین ملاریا زندگی اکثر اطفال را نجات می دهد. همچنان کاهش کثافت هوا، بهبود حفظ الصحه و فراهم ساختن آب صحی آشامیدنی می تواند ممد واقع شود. با وجود این دستاوردها در کاهش مرگ و میر اطفال مشکلات زیادی هنوز مانده است. گزارش ملل متحد می گوید در صورت که روش فعلی دوام یابد، حدود 60 میلیون طفل زیر سن 5 سال بین حال و سال 2030 می میرند که نیمه از آنها اطفال تازه تولد خواهند بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یونیسف گزارش می دهد که رقم مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال ناشی از اسهالات در افغانستان سالانه به 9500 نفر می رسد که 26 کودک در روز می شود. در این گزارش آمده است که عدم مراعات حفظ صحه و دسترسی به آب آشامیدنی پاک عامل عمده اسهالات در میان کودکان است. دکتر سید زی، رئیس بخش معلومات صحی وزارت صحت عامه می گوید که این ارقام یک تخمین بوده و ملل متحد و تمام کشورها آن را ارائه می دارد. مصاحبه همکار ما قدیر مشرف را با آقای سید زی می شنوید که با آواز آقای سید زی آغاز می شود.
دکتر سیب سیدزی، رئیس بخش معلومات صحی وزارت صحت عامه افغانستان، یونیسف امروز گزارش را به نشر سپرده و گفته که با وجود که برای نخستین بار رقم تلفات کودکان زیر سن 5 سال ناشی از اسهالات در افغانستان کمتر از 10,000 در سال شده، ولی هنوز هم 9500 طفل که سنشان زیر سن 5 سال هستند به خاطر اسهالات در افغانستان میمورند در طول یک سال، که این حدود 26 طفل در روز تشکیل میده. شما به عنوان مسئول و رئیس بخش معلومات صحی تا چی اندازه این رقم را که یونیسف ارائه داشته ناشی از اسهالات و مرگ و میر کودکان شما تایید میکنن؟ گفتن شما در بار چی است؟
ما در افغانستان از سالهای 2002 تقریبا 25% فال در 257 طفل فی 1000 اطفال زده فوت میکرد، که خوشبختانه این تلفات حالی به 55 کاهش نمود در سال 2015 که سروی توسط احصای مرکزی اجرا شد به 55 کاهش یافته. حالی که ببینیم ما شما 55,000 طفل سالانه که 1,000,000 تولدات داریم تقریبا در افغانستان متاسفانه تلف میشه، که بیشترین اطفال سینه بغل و امراض اسهالات میمره، و چیزی که 9,500 گفته شده ما ارقام دقیق در افغانستان فیلحال در این بخش نداریم، خب لیکن تقریبا 17% میشود، و تقریبا وجب در گزارش هم گفته شده که از 10,000 بیشتر بود و آلی از 10,000 همچنان کمتر شده. ملل متحد و یونیسف هم گفته بیشتر از تخمین استفاده کرده، که شاید نزدیک به حقیقت چیزایی که گفته شده باشه، خب لیکن وزارت صحت هم میتونه که سروی در سال 2010 در اواخر آلی ما اجرا میکنیم، در اوج ما میشه بفهمیم که اطفال زیر 5 سال علت مرگشان چی است. اگر او فیصدی را باز ما داشته باشیم باز میتونیم که بگوییم که تعداد چقدر هست. بلحال خوب ما هم نمیتونیم که تایید بکنیم، بخاطر تخمین ها به تمام جهان به ممالک مختلف میشه، و دیگر قام برای افغانستان همچنان یک تخمینی هست، لیکن این تخمین که گفته شده و ما هم ارقام داریم که 55,000 طفل سالانه میمره، و توسط سروی دیچس که گفته شده که با 1,000,000 تولدات داریم تقریبا کمتر از 10,000 و یا میقدر شاید با حقیقت نزدیک باشد، خو لیکن ما که ارقامی داشته باشیم یا تایید یارت کنیم کل حال گفته نمیتوانیم.
دکتر سبسیزی، آی یونیسف در این قبال امرای شما کدام معلومات را شریک ساختن؟ در گزارششان گفته نشده که این تلفات در کدام مناطق افغانستان بیشتر است.
ملل متحد در تمام جهان در تماس می باشد، و متاسفانه یگان ارقامی که ما در باره مرگ و میر داریم در گذشته بیشتر نداشتیم که به کدام فیصدی های است. عموما توسط ادارات سازمان صحی جهان و یونیسف که تخمین برای اطفال و مرگ و میر می کند در تماس می باشد و همراه ما شریک می کند، و ارقامی که هست مشکلاتی وجود داشته باشد سویه ها مختلف ما هم برشان معلومات می تیم، لیکن این معلومات یونیسف گزارش داده این به کدام سروی نیست. تخمین ملل متحد بر تمام ممالک جهان می باشد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده نشرات رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. شب روزتان بخیر و خدا نگهدار.